规模空间，
刚才在那个我用的，
还是搞好一会儿就没用。
在那呢。
这不可能的。
好耶，你的叫，好耶，台湾你，台湾你，台湾你，你是啥？آقای گلستانه، آقای کاظمی، آقای حسینی، حسد میلاد، آقای علی نژاد، آقا محسن، اینجا یا اونجا یا آخر؟
اینجا.
پس یعنی حضور دیروزتون رو اینجا وارد کنید. من حالا امروز رو اینجا وارد میکنم، شما یه مراجعه کن با آموزش که لیستا رو درست کنم، چون او برم یه حضور دارید درست بشه انشاءالله. آقای بناور، محمد و علی، آقای افروزی، آقای فاضلی، افروزی که نبود ها؟
میام.
آقای قیاسی، بله هست. آقای مددی، آقای مهدوی نیا، آقای عسکری، آقای همسیان هستن؟ آقای دهقانی، آقای دهقان، پارسال راهمی بود میگفتیم آقای راهمی خندان، حالا امسال میگیم آقای دهقانی خندان. آقای بهاری، آقای موسوی، حسد مهدی موسوی اینجا نیست، اون بردید. آقای با علی بابایی، آقای یاسین یوسفی هست، آقای مصطفی که دیروز هم نبودن، آقای رضوان، رضوان هم نیومده هنوز ها، اینجا دارن دیروز هم نبود، آقای نیرساز، آقای حاجی پور، این حاجی پور ما، آقای تقوی، آقای انتظار. خب ما بعد کلاس بیاد اصلاح کنم، میخواید همین همین شده بعد کلاس بیاد. عرض کردیم در جلسه دیروز در واقع مقداری از بحث رو، اون مقدمه‌ای که دوستان باید برای ورود در فقه آگاه باشن که راه هم منطقی طی بشه برای شما، هم کوتاه بشه و صحیح بشه رو توضیح دادیم. بفرمایید. فرض اینه که شما اصول خوندید دیگه، این کلاس اصول خوندن دوستان، فرض چون قرار بود که دو، یعنی به این شرط برای من دو تا کلاس دیده بشه که بعضی از دوستان اصول نخوندن، بعضی ها اصول خوندن که بتونیم بیشتر با دوستان کار کنیم تو اون قسمتی که کار کردن. حالا فرض اینه که ما در فقه به دنبال حجت میگردیم، حجت یصح الاحتجاج به، فحص تا مرحله یأس از وجود دلیل دیگر حجیت سازه، فحص تا مرحله یأس از وجود دلیل دیگر، این محمول حجیت رو میگیره. لذا هر فقیه که این چنین ببینه مجبوره تا مرحله یأس کامل کار رو ادامه بده و زمین نگذاره. اما سایر مطالبی که در اصول گفته میشه، که الان ما جای ما بحث ما اصولی نیست، سایر مباحث اصول مقدار سعه و ضیق این بحث رو مشخص میکنه. مقداریش از مباحث حجیت های سندی مثل بحث حجیت خبر واحد و اینها، مقدارش از مباحث دلالی شما تو مباحث الفاظ اینا باید دست به دست هم بدن روی هم یک سامانه فقهی فکری برای فقیه بسازن. بعد اون سامانه نشون میده که این فقیه تا چه قد باید بحث کنه. بعضی وقتا بعضی از فقها اون نظام فکریشون این اقتضا رو داره که حتی کتب فقهی استدلالی سایر فقها رو هم ببینن، با اینکه در نظام معمولی ما ممکنه بگیم که فهم دیگری برای ما حجت ها نیست، اما سازمان فکری این مرد به اینجا رسید، او مجبوره که تقریبا معظم کتب فقهیه رو هم ببینه. باز بعضی ها اون سازمان فکریشون لازمش اینه که در همه مسائل و همه ابواب این کار رو کنن، خیلی سخت میشه. بعضی وقتا لازمش که در بعض مسائل این کار رو بکنن. استاد معظم ما حضرت آقای شبیری این چنینه، تا حدودی بعضی جاها ایشون سازمان فکریش اقتضای این رو داره که یه جاهای مجبوره تا آخرین کتب فقهی رو هم نگاه کنه، فقه استدلالی هم، اینو استدلالی که علما گفتن، در حالی که یک کسی مثل حضرت آیت الله العظما مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه ابدا نیاز به مراجعه به کتاب فقهی نداره، ابدا به یک کتاب فقهی هم نگاه نمی‌کنه ایشون. تو اندل استدلال چون علما دعبشونه میگه ها، اما هیچ کدومشون مدخلیت تو فتواییشون نداره. یک کسی مثل حضرت امام یا مرحوم بروجردی مجبورن تا زمان مثلا ابن ادریس و یا حتی محقق حلی رو ببینن، بعدش رو لازم نیست. من با اون توضیحات گذشته میخواستم یک مطلب رو خدمت شما نشون بدم، اونم اصلی قضیه مهمله بود، سور نداشت. فعلا ما نیاز به یک دستگاه استنباطی میبینیم در فقه، این هم برای همه است، اختصاص به کس خاصی نداره. دستگاه های فکری افراد متعددن، لذا به تبع این تعدد دستگاه فکریه که سعه و ضیق ادله و منابع و استدلال ها پیش افراد مختلف میشه. این یه نکته بود که میخواستیم بگیم. آقای رضوان پایین نشستی شما؟ اینجا صندلی خالیه، بیا از ده. خب عنایت کردید؟ جانم نه، ما دنبال اصلاح میکنم، ما دنبال این بودیم که بگیم دو تا روش الان دیده میشه، اون روشی که حجته و باید فقیه دنبالش بره اون روشه که تأکید کردیم روش، و فقهایی که منتج کارشون و در مقام افتا مقلد کسی نیستن اینطوری عمل میکنن. اما روش آموزشی امروز که معلول یه سری فضاها، یه سری عواملیه که حالا ما در مقامش هم نیستیم که بحث کنیم، آسیب شناسی کنیم، گاهی اوقات یه طوری رقم میزنه مسیر را برای یه طلبه که این طلبه ممکنه دیگه دستش از اون کار اصلی کوتاه بشه. این رو، این تیکر باید ما مراقبت کنیم، نه اینکه اون روش دوم باز غلطه ها، اون روش هم دارای فوائدیه، اصلا اقتضا دارد بعضی جاها اون کار اول انجام بشه، یعنی همون فقه جواهری، استدلال و رساب جواهر رو دیدن. اما ما باید بدونیم برای چی، در کجا، چه مقدار مراجعه میکنیم به کتب فقهی استدلالی. الان گفتم مثلا حضرت آقای آقا موسا استاد معظم ما اینطوره، در بعضی جاها مجبوره، یعنی منی که شاگرده ایشونم یه دفعه میبینید یه جلسه میرفتم سر کلاس 10 تا کتاب 12 تا کتاب باید با خودم میبردم، حاجه ها میخواست ازشون بخونه، بعد مقایسه کنیم بین عبارت ها. ما چجور مقایسه میکنیم بین عبارت های مظفر المنطق و اصول فقه؟ میگیم این تیکش با این تیکش نمیسازه، اون تیکش با این تیکش نمیسازه، که این مرهون سالها کار رو این کتابه، ایشون رو کتب فقهی سنتی ما هم این کار رو میکنه، مجبوره یه جاهایی به خاطر دستگاه استنباطیش. نه، کار دستگاه قوی، نتیجه او دستگاه ای اختزاه. پس دوباره نفی نمی کنیم که اون کار خوبه یا بده یا چه جوریه، قطعا این کار هم یه سری اقراض خاص خودش رو خواهد داشت، اما اگر کسی میخواد به فقه واقعی اسلام برسه، یعنی از منابع احکام شروع کنه احکام الهیه رو به دست بیاره، یعنی همون چیزی که تو اصول به شما گفتن فهم مجتهد برای دیگری حجت، حرام است تقلید. موقعی این اتفاق میفته که یک فقیه بدون اینکه رنگ کتاب فقهی خاص دیگه ای به ذهنش گرفته بشه و بدون اینکه متأثر از عبارات کس دیگه ای بشه، خودش فارغ البال خال ذهن وارد اقیانوس آیات و روایات بشه و جعلنی ممن یختص آثارکم میشه.
بله
بله میشه امکان داره. بعد این کار برای آدمی که خالص سلاح، هیچ سلاحی دستش نیست و هیچ سامانه فکری براش تعبیه نشده، امکان نداره، این میره گیج میشه. یعنی سخته که نظم برقرار کنه، سازمان برقرار کنه بین 30 تا روایت توی مسئله. 30 تا روایت بهش میدم یا خودت نقشه بین اینا رو بکش، خیلی سخته. چه موقعی اتفاق میفته؟ موقعی که این آدم ابزار کار رو بلد باشه، ابزارش اصوله. یه کسی مثل محقق خویی نه یک اصولی قویه، خیلی قشنگ سازمانشو بسته. حالا شما المجز خوندید، مثلا شهرت رو قبول نداره ایشون، ایشون شهرت رو قبول نداره، چون شهرت رو قبول نداره حتی الان شیخ طوسی از روایت چیزی فهمیده میگه برای من حجت بشه، دست من خیلی قشنگ میگه آقا من یه دلالت حدیث میخوام، یه سند حدیث میخوام. دلالت که فهم خودم حجته به حسب مبنایی که تو حجت ظواهر دارم. سند حدیث مبنای من تو حجت خبر واحد مثلا این بوده، مقبوله عمر بن حنظل هم اینطور معنا کردن، لازمش این میشه. اگر حدیث این چنین بود سندش حجته. بعد وارد وسائل میشه ایشون، وارد وسائل میشه، میاد مثلا میگه تو این باب مثلا 40 تا حدیث هست، بقیه جاهایی هم که مزان این احادیث میگرده، میبینه مثلا شدن 43 تا حدیث. این 43 تا حدیث رو اسنادش رو بررسی میکنه، میگه از این 43 تا حدیث مثلا 16 تاشو میشه فتوا داد. اون 16 تا رو برمی‌داره میاد سراغ دلالتشون، دلالت‌ها رو با هم مچ می‌کنه، قاعده کلی بابو درست می‌کنه. قاعده کلی بابو که درست کرد، شروع می‌کنه مسائل باش استنباط کردن. قاعده کلی رکوع رو درست می‌کنه، بعد که قاعده کلی رکوع درست شد، شروع می‌کنه حالا رکوع ذکرش چی باشه؟ میگه این باشه. فلان ذکر میشه باشه یا نه، استفتا میشه. آقا مثلا میشه سه تا سبحان الله گفت مطابق با قانونی که از اونجا درست کرده از روایات؟ میگه نه نمیشه، یا بله میشه. و هاکذا میبینید مثلا 16 تا مسئله در کتاب، در مسئله در باب رکوع، در فصل رکوع 16 17 تا 20 تا مسئله است. باشه بریم سراغ بحث بعد. حالا اگر یه آدمی باشه مثل محقق بروجردی، شهرت رو قبول داره، آیه سبحانی براتون تو الموجز گفت، گفت که محقق بروجردی در جلسه درسش میفهمه 400 مسئله در فقه شیعه است که دلیلی جز شهرت نداره. حالا اگر اینطور شد، حالا بعد ازش سوال کنیم، یاد گرفتید تو اصول ها، البته پرزیدم تو بحثای اصولی دوباره حرفی هم ندارم، یاد گرفتیم تو اصول که اگر یه چیزی حجت نبود خب سالمه کلی هست که خداحافظ خداحافظ، ما را به خیر شما را به سلامت. اگر حجت بود سوال دوم پیش میاد، حل مرکبش، محدوده حجیتش چقدره، تا چه اندازه. اگر ما اندازش هم معلوم کردیم، گفتیم آقا ما شهرت رو قبول داریم این اندازه، این هست. مثلا یه کسی گفت من شهرت رو قبول دارم در حدی که جبر سند کنه، اگر همه فقها از روایت استفاده کنه پس معلوم شده روایت حجته، سندش اشکالی نداره، اما دلالت فهم من حره، هر چی خودم فهمیده. استاد معظم آیت الله مؤمنی طوری بود. اگر کسی گفت که نه شهرت در مقام فهمم اثر میذاره، باز استاد ما آیت الله وحجت اینطوری بود، این دسته بودیم. ما هم تابعه آی وحجت بودیم، یادش بخیر من معجزه دیدم از آی وحجت، کرامت دیدم تو همین مسئله. با حضرت آقای مومن بحثمون، ما ساعت یه ساعت درس خدمت آقای مومن 9 تا 10، بعد میومدیم درس حضرت آقای بهجت 10 روب تا 11 ایشون هم درس میدادن. بعد ما دیگه از مدرسه گل پایگانی میومدیم که برسیم به درس حضرت آقای بهجت. گاهی اوقاتم گرست نمون میشد تو را آقا محسن، سر را با آقای رفیع میرفتیم یه فلافلی میخوردیم بعد میرفتیم یکی دوبار بکنم اتفاق افتاد. خیلی فشار بود از صبح درس 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 و پیاده روی، بعدش هم کمردرد میگرفتیم، آخر سال میافتادیم دوباره آماده میشدیم برای سال آینده. ما درس آقای مؤمن بحثمون شد سر شهرت، دخالت شهرت در مقام دلالت حدیث. ما دفاع میکردیم که دخیله، من باید متعبد باشیم به شیخ صدوق و شیخ مفید، نمیتونیم نباشیم. ایشون میگفت امکان نداره. هم حالا میبینید بعدا دستبندی دارن فقها اینجا، ما اینطور اعتقاد داشتیم دیگه. دفاع و جنگ و بالا گرفت و هر چی دیگه نشد، حاج آقا هم نمیومد پایین، راضی نمیشد دیگه. خیلی ما هم قانع نشدیم انصافا، اومدیم دست آقای بهجت، خدا رحمتشون کنه، خدا رحمتشون کنه و خدا بر عمر سایر اساتیدمون بیفزایی انشاءالله. دیدیم که وسط بحث صلح حدیبیه بود، آقای بهجت هم خدا رحمتشون کنه بعضی وقت آروم میشدن، چیزی نمیگفتن یه چند ثانیه. اوائل مثلا میدیدید شاید یک دقیقه میشد ساکت میشدن، 50 ثانیه میشد ساکت، بعضی وقت دو دقیقه ساکت میشدن بعد ادامه میدادن. گاهی اوقات اواخر نه دیگه، چون شلوغ شده بود درس، ایشون هم ظاهر رعایت میکرد اما کوتاه درس میداد. اون موقع مثلا 40 دقیقه درس میداد اما وسطش خیلی از این آنتراکت ما داشتیم. الان دیگه مثلا 20 دقیقه درس میفهمودن اما دیگه وقفه هاشون کم بود. بعدن یه جایی وقفه کردن بعد گفتن که ببینیم میشود برای مسئله دخالت شهره در فهم دلیلی تراشید. من تو همیه هی آقای موالی زاده رو نگاه کردم، ایشون روبروی من اون بر نشسته بود، صف دوم سوم بود، آقای رفیعی جفتم بود، نگاه کردم با آقای موالی زاده، بحث قبلیمون با آقای مؤمن این بود. بعد هم ایشون فرمودن دیگه که بله میشه، بعد دلیلی اقامه کردن، عجب دلیل متقنی هم بود. بعد که به پایان رسید ما رفتیم، من بعد در سوالامو میپرسیدم، سوالات ببینید تموم شد، ایشون لبخندی زد که کنه حواسم هست و شما هم حواستون باشه. من اینطور احساس کردم که اون چیزی که گفتم برای عنایتی بود، یه این برا ما مسجل بود که ایشون خبر داشت از اون قضیه، لبخندش دلالت تام داشت، نه اینطور، حداقل من اینطور احساس کردم. سر همین خلاصه اختلافات زیاده در اینجا، اینا نشون میده اون دستگاه اگر بسته نشه فقیه وقتی وارد فقه میشه به حجت نائل نمیشه. این آخرش نمیتونه به ضرس قاطع بگه چرا من اینجا این فتوا رو دادم چرا این فتوا رو ندادم. حالا من یه تکمیلی هم داره، ای کاش که زودتر میرسیدم، ولو این بحثا رو من اول هر کتاب میگم، البته بعدن دیگه تو کتابای بعدی تکرار نخواهم کرد، یک بار با بدونیم ولو مهمم هست. یکی از تمام کنم خدمتتون، یه عنایتی کنید دوستان عزیز، اشاره هم دیروز داشتن تقریبا به این مسئله. رفقای عزیز استنباط از، حالا من کار به زمان حضور ائمه ندارم، اون برای ما قلیل الجدوا قلیل الفائده است، چون الان ما زمانی هستیم که حضرت نیست، اون موقع زمان حضور حضرات چه جوری بوده رو من اصلا واردش فعلا نخواهم شد، ثمر عملی برای ما نداره. اما ما از اولین کتب نوشته شده در عصر غیبت که ام الکتب شیعه استنباط داریم توشون. آیا اسد میلاد ایتی که باز خیلی مهمه فهم این مسئله، بعضیا برای رد استنباط و کارهای اینچنینی یا اصول و اجتهاد به این معنای عمیق، بله استاد ما میفرمودن که امروز دارد اجتهاد آسان رایج می شود، چون طلبه ها حال و حوصله کار و زحمت ندارد. ما مثلا تمسک می کنم میگن آقا اجتهاد تو این عصر متأخر باب شده، تو این حرفای اخیر و الا قدیم نبود، شیخ انصاری اومد کتاب نوشت، یا قبلش نبود قبلش نبود. میگن ببینید مثلا الان شیخ صدوق کتاب من لا یحضر الفقیه نوشت، اصلا اسمش معلومه، من لا یحضره، این زمین به کی برمیگره؟ عائد ها به من موصول میخوره، لا یحضره فاعلش هم الفقیه،
کسی که فقیه نزد او حاضر نیست. کتاب رساله است. کسی فقیه نداره، نمیدونه احکام شرعی شکیات بگیره، شیخ صدوق براش یه کتابی نوشت مثل رساله عملیه. یک رساله همش روایات. الان من لا یحضر جزو اسانید فقهی ماست یا اسانید روایی؟ روایی جزو کتب اربعه است. اگه کتاب فقهی بود و فهم شیخ صدوق بود که فهم شیخ صدوق برای ما حجت نبود، اما الان این کتاب جزء اسانید روایی. پس ببینید اینو مال اعمال بعدناست. بعد این میشه خودش یکی از بزرگترین جرح ها برای استنباط. محقق بروجردی به این جواب میده، خدا رحمتش کنه، ایشون میفهمود که آقا اولین سند استنباط من لا یحضر الفقیه. اولین سند استنباط شما، دیروز یه مقداری در مورد این مسئله صحبت کردم، شما من لا یحضر الفقیه تبویب شده، باب بندی شده، بعد ابواب فصل بندی شده، اینا رو کی انجام داده؟ شیخ صدوق. اینطور نبوده که حضرت صادق صلوات الله سلام علیه احادیث رو تبویب کنن بعد بدن به دستگاه چاپ چاپ کنه بدن تحویل ما، چون که نبود که. روایات رو کیا جمع کردن؟ علما. بعد از جمع کردن کیا دستبندی کردن؟ علما. کیان گفتن این روایت مال اون باب، اون روایت مال این باب؟ دیروز یه مثال براتون زدم سر طواف، دیروز یه مثال زدم، حالا یه مثال دیگه هم براتون بزنم. مثلا ما مسائل شیعه رو شما باز کنید، تو مسائل شیعه ببینید مثلا کتاب و صلات، کتاب و صلات مثلا 100 تا بابه، بعد بخونید 1 2 3 4 عناوین ابواب. مثلا یکی از عناوین ابواب اینه: فی جواز صلات مستلقیان، دراز کشیده رو کمر، فی جواز صلات مستلقیان. بعد برای این مثلا 4 تا روایت آورده ایشون، یعنی که نه از این 4 تا روایت این معنا. خب میشه استنباط صاحب شیخ قرر عامدی صاحب مسائلش دیگه. ممکنه کسی دیگه بیاد این روایت بخونه بگه که آه اصلا من از این روایت جواز صلات مستلقیان استنباط نمی کنم. نه خیر، اصلا من این روایت ها ضعیفن، حجت نمیدونم. یا نه، آقای حر عاملی از جمع بین این روایات فهمیده که نماز نافله رو میشه خوابیده خوند، ایشون اینطوری جمع کرده. من از این روایات ها نماز نافله نفهمیدم، مطلق صلات گفته، دلیلی نداریم بر مقید کردن این صلات به صلات نافله. صلات واجبه هم میشه مستلقیان خونده بشه، بعد کنار سایر ادله میذاریمش، اصل در صلات مستلقیان نیست، قائمنه. پس کی میشه مستلقیان خونده بشه؟ اندل استرار و المرض. اصلا این چهار تا روایت ناظر به بیماری بودن، نماز آدم بیماری چه ربطی به نماز نافله؟ این هزار تا حرف توش در میاد. کی اینا رو جمع بندی کرد؟ حضرت آقای حر رحمت الله علیه. چجوری دسته بندی کرد؟ با فهمش. مجتهد بودن، حر بودن، هم اسمشون حر بود هم واقعا حر بودن، مجتهد جمع بندی. پس کتب حدیثی ما هم درشون استنباط بود. دیروز براتون مثال صلات مسافر زدم، قصد توتون و اینا ها؟ همونجا مرحوم صدوق از بین 38 روایت 37 تاشو گذاشته کنار، یکیشو قبول کرده خودش، 38 تا هم نقل کرده توی من لا یحضر، یکیشو قبول کرده، پاورقی نوشته همه روایاتو به استناد این روایت جمع میکنی به فلان معنا. تقریبا همه کسانی که بعد اومدنه یا در فتوا با شیخ صدوق مخالفت کردن اما دیگه احتراما متعرض شیخ صدوق نشدن، من اینا چون خودم خارجشون کار کردم دارم بهتون میگم عن حسه با دلیل، یا اونایی که مخالفت کردن از مثلا زمان ملا احمد نراقی صاحب مستند الشیعه و وحید بهبهانی صاحب مصابیح الزلال تا الان اونایی که متعرض شدنه گفتن اسوء طرق جمع کردن بر روایات روشی بود که شیخ صدوق انجام داده، این جمع تبرعی لیس به حجت و فلان و فلان و فلان و فلان. پس ما حتی در کتب حدیثی، حتی در خود کتب اربعه که دیگه ام الروایات ما، ام الکتب روایات شیعه، که شما میدونید من چرا الان از روایات دارم حرف میزنم، چون روایات منابع فقه هست، کار به کتب فقهی نداره، اونا دیگه قرار اونا خام خام باشن، حتی در اون کتب روایات هم نحو استدلال و استنباط فقیه مؤثر هست، تا چه برسه به آثار بعدی. خب حالا از همینجا من دیگه از آسیا اومدم تو ایران و ایرانم بیام تو قم که دیگه وارد لمعه بشیم. کتب فقهی، خب کتب فقهی دستبندی شده، یه روز باز اینو اشاره کردن، گفتن این کتاب الصلات، این کتاب الحج، این کتاب الخمس، کتاب الطهاره تا کتاب الدیات تا کتاب القصاص، کتاب الميراث، ها کی اینا رو دستبندی کرد؟ باز ما روایت ها ائمه که این دستبندی هم کار فقه هاست به تبع ادله روایی، یعنی کتب روایات که دستبندی شد کتب فقهی هم پشت سرش دستبندی شد. یه زمانی مثلا شما مراجعه کنید، یه زمانی اصلا دستبندی توی کتاب ها نبود، برید مثلا جزء اولین کتاب هایی که ما در فقه شیعه داریم کتاب فقه رضویه یا فقه القرآن راوندیه، همین راوندی که قبرشون در حرم بی بی توی این حیات صحنه آینه. خب این کتاب ها رو نگاه کنیم، کتاب فقه هم یعنی کتاب احکام هم، اما برید ببینید مثلا یک پنجمش مثلا که روایت های حدیث، روایت های تفسیریه، اخلاقیه، اذکار و اوراد مستحب توشه، روایت های تعبیر خوابه، یه مقدارش هم روایت های احکامه، صلات، حج. بعد یواش یواش کتاب های فقهی درست شدن، یعنی مثلا تو فقه ما میدیدید آقا کتاب نوشته کتاب و صلات، یعنی باب و صلات، اینطوری باب و طهاره، باب و صلات، باب و الحج، باب و البی، باب الاموات. حالا ما باب الاموات رو نداریم، باب مستقل نداریم، تو کتاب طهاره میخونیمش امروز، قدیم مستقل بود. یواش یواش 10 تا باب، بعد اومد شد 20 تا باب، 15 تا باب، بعد یه ابواب قطور شد شد کتاب، شد کتاب طهاره، کتاب الصلاه، کتب فقهیه. الان لمعه مجموعه الکتبه، یعنی الروضه البهیه، کتاب ها زیر بخششون باب میشه، باب ها زیر بخششون فصل میشه، تعداد کتاب ها زیاد شد، تعداد ابواب زیاد شد. این چنین تکون این کتب فقهیه باز توسط فقها اعظام انجام شد. وقتی من اسم فقها میارم شما عبارت اکراش میشه اجتهاد، میشه استنباط. باز اصولی الان ما بخواییم بگیم کتاب البیع، ها کتاب البیع، کتاب الطهاره، یه بحثی خوندید تو اصول به نام حقیقت شرعیه، بهتون گفتن فایده
نداره،
یو خان نداره، فایده نداره. حالا انشاءالله ما انقدر براتون ثمره برای حقیقت شرعیه تو کتاب الطهاره میشماریم، انقدر میام میگه حالتون بهم، میگه آقا دیگه نگو اسم حقیقت شرعی نگو، کتاب الصلات دیگه باید دیگه خسته شدید ازش اینطوری، انقدر مثال من براتون الان بیارم از حقیقت شرعی تا ببین آیا این عنوان کتاب الطهاره حقیقت شرعی است. یعنی امام معصوم جل فرمودن اسم طهارت رو برای کتاب، یا مثلا عنوان کتاب البی کتاب اینا حقیقت شرعی است، امام درست کردن این رو. خب اگه امام جعل کرده باشم، خب حقیقت شرعی تعبدیه، استدلال بردار، دعوا بردار نیست. غلطه کسی آقا ما میخواییم بفهمیم، شما تو اصول خوندید، میخواید بفهمید که مراد جدی متکلم از لفظ طهارت چیست، از لفظ مثلا حج چیست، از لفظ بی چیست، میفهمیم مراد جدی چیه. چه کار میکنیم؟ میریم ادله رو میبینیم ببینیم مراد جدیش چی بوده. اگرم قرینه برخلاف موضوع اونله نباشه تبادر کردیم، موضوع اونله معلوم کردیم، قرینه هم برخلاف نبود اساس الحقیقه جاری میکنیم، میگیم آنچه که موضوع اونله بود همون مراد جدیه متکلم ماست، استدلال میکنیم. الان ما وقتی میخوایم الان میریم همین الان وارد کتاب طهاره میشیم، سطرهای اولی کتاب طهاره نگاه کنید، اول کتاب طهاره که شروع میکنیم الطهاره، اول مصدر و طهاره. مصدر بخواد چی رو به ما بده؟ معنای لغوی. و هی لغتن فلان و شرعن بناءن علی ثبوت الحقائق الشرعیه یه تعریفی ارائه میکنن، بعد شروع میکنن تعریف و تحلیل کردن. فل استعمال به منزلت الجنس، شروع میکنن ارکان منطقی تعریف رو پیاده کردن. آیا ما وقتی میخواییم، ما تو اصول وقتی میخواستیم با ظواهر کلام شعر کار کنیم کاری به منطق داشتیم؟ بله. اگه میخواییم یه علمی بنویسیم، آقا علم فلسفه، علم فیزیک، علم شیمی، علم منطق، علم ادبیات، علم یه علم خاصیه، میخواییم شروع کنیم در مورد توی علمی وارد شدن. قاعده منطقی باب علوم اینه، منطقی حرف میزنن علما، منطقی سیر میکنن. لذا شما تو ادبیات که وارد شد گفتن کلمه اول تعریفش اینه، بعد گفتن حالا اقسامش، یعنی مطلب و ماشو گفتن، بعد مطلب و کمشو گفتن، اقسامش اینه، بعد هر قسمی تعریفش اینه، جامعیت داره، مانعیت داره، جامعیت نداره، اشکالاتی وارده، تردش، عکسش، اقسام متباین هستن، متباین نیستن، خیلی قشنگ دستبندی، ساختاربندی شد اومد تا پایین. ما اگر شارع مقدس فرمود طهارت اینه دیگه، ما تعبدیه دیگه، طهارت رو خودش جعل کرده به ما هم تحویل داده دیگه، ما نمیاد تحلیل منطقی کنیم اینطوری. اصلا این قانون پیاده میشه؟ پیاده نمیشه؟ چجوریه؟ بعد شهید میبینید حالا ادامه میاد میگه این تعریف مانع اغیار نیست به این دلیل و به این دلیل و به این دلیل. بعد میگه و کیفکان فالامر سهل، شروع میکنی سری تحلیل منطقی ارائه دادن از این تعریف. فلانی در فلانجا فلان طور تعریف کرده، فلانجا در فلانجا فلان طور تعریف کرده، مگه میشه اصلا طورای مختلفی تعریف بشه؟ اگه حقیقت شرعیه داره ما باید ببینیم شارع چی تعریف کرده، چیکار داریم، کی چی جور تعریف کرده. اینا نشون میده این کتب فقهیه به صورت یک علم استدلالی داره نوشته میشه. یعنی عبارت قبلی من، فرق بین فقه به معنای کتاب الله و اطلاعاتی یعنی ماده خام خام که منبع، با استنباط یک فقیه که به صورت استدلالی و منطقی و برهانی مطابق با قواعدی که در دستگاه استنباطیشه از ادله فهمیده میشه و بعد پیریزی میشه. کتب فقهی که ما میخونیم که میگن علم فقه، کتب فقهی استنباطات فقهاه. اگه قرار خونده بشه باید به یک قایت خونده بشه، به قایت تمرین و یادگیری برای فقیه شدن، که آخرش ما بتونیم خودمون بریم رو ادله از ادله استنباط کنیم، نه این که آخرش بر کتاب لمعه حاشیه بنویسی، نه این که حاشیه نوشتن بده ها، اون راهو بریم اشکال نداره، اول اون راه بریم خودمون بفهمیم ماجرا چیه، بعد که فهمیدیم چیه حالا میخوایم حرفای فقهی خودمون رو بنویسیم، به جای که در یک کتاب مستقل بنویسیم میخوایم در حاشیه مکاسب شیخ انصاری بنویسیم، اونش اشکالی نداره، میخوایم در حاشیه عروة الوثقی بنویسیم اشکالی، اما راه رو یاد بگیریم چه جوری باید رفت. راه سرچ کردن در کتب فقها نیست، دستگاه پیدا کردن و اعمالش بر فقه. ممکنه دستگاه فقهی یه فقیهی فقیه رو به اینجا برسونه که مجبور بشه اول روایات عامه رو ببینه قبل از روایات شیعه. تو حجیت روایات شیعه اثر داشته باشه. باز مثل محقق بروجردی. دستگاه یعنی اصول. اصلا روایات خاصه بدون روایات عامه معنا نشه تو بعضی از اطباء. صحیح هم همین ها، یعنی ما خودمون متأثریم از محقق بروجردی توی قسمت. خیلی ماجرا فنی میشه. آخرین جمله رو بگم، این دستگاه رو اصول به ما میده. این دستگاه عالیه، یعنی باید به کار گرفته بشه، یک صناعت عملیه. باید یه چیز رو یاد بگیری که آقا یاسین اعمالش کنی. درست شد؟ خب اگر بنا شد که اعمال بشه، شما یه چیزی رو اول منطق یاد گرفتی، اول ادبیات هم یاد گرفتی، در علوم عالی کافیه یه تیکش آدم بلد نباشه، آخرش اون غرض محقق ادبیات علم عالیه. تو کافیه همه قسمت های ادبیات بلد باشی اما مجروراتو نشناسی، یه تیکش بلد نباشی دیگه. تعصم اللسان عن الخطأ فی المقال محقق نمیشه. اصول اگر همش یه تیکش بیفته، همشو جمع کردیم، یادم نیست مبنام بالاخره مسئله دلالت شد مثلا تو لغوی چی شد، معنای لغوی استنباط میپاشن. لذا اصول باید همش با هم آنلاین تو ذهن شما باشه تا قابل اعمال بشه یه جا، مثل جدول ضرب یک تا ده. شما هم باید بفهمیدش، هم باید همش رو یک تا ده و از اول تا آخر حفظ باشی. وقتی همش رو حفظ بودی، هر جا هر کدوم خواستی استفاده میتونی بکنی. بعد موقع عدد سه رقمی در چهار رقمی میتونی ضرب کنی با استفاده از اطلاعات جدول ضرب یک تا ده. این کاری که ما باید انجام بدیم. حالا اگر این رو در الموجز بلد باشید، یعنی یه دور المجاز خوندید، همون یه دور رو بلد باشه، یعنی یادتون باشه، به همون اندازه میتونید اعمالش کنید در لومه. من فقه پنج که درست میدادم مشهد به بچه ها، فرض گرفته اصول فقه هم کار نداشتن، فرض گرفتم المجاز رو خواهم خوندن دیگه، فقه پنج میکنم المجاز هم خوندیم، المجاز رو به کار بگیریم، اینقدر ادله یه فتاوا معلوم شد. بعد ببینید اینقدر شیرین میشه، میشه بازی ریاضی، دو تا چهار تا آدم میره جلو. بفرمایید کی سوال داشت؟ آقای بهاری بود.
اون
دیگه این سوال من الان نمیتونم جواب بدم، بعد از استاد اصولتون سوال کنید چی میشه که دستگاه شکل میگیره. این سوال بعد کسی هم باید بگه که المجاز نخونده باشه، شما خوندید، خوندید دیگه. دستگاه فرق، اجتهاد ملکه هست،
خودش اصولش درست
بعد وارد میشه. حالا اونجا باید این بحث رو انجام بدیم ما. آقای حل شد؟ قطعا همینطوره.
حالا ما میکنم تو احادیث قرآن، خب طبقه ما در چی فکر میکنم؟
راست میگید، به یک معناشکال وارده. اونجا باید روش خوندن اصول رو ببینیم چه جوری باید باشه تا اینطور نشه که بعد اونجا انشاءالله منطق باید بیاد وسط کار، نه اصول. هر علمی رو اگه به روش منطقی بخونید مقلد نخواهید شد، اگه به روش غیر منطقی بخونید مقلد خواهید شد. حالا روش منطق چیه؟ باید بریم دیگه، من نبرید من فقط لمعه دارم میگم. اما اگر کسی اینطور یاد گرفت، بعدن میبینه اصلا راه علم کوتاه میشه. خاصیت یکی از امارات روش منطقی اینه، اینو بهتون بگم حیفه، خاصیت روش منطقی این چنینه که شما قبل از اینکه به اقوال مراجعه کنی به نظریه مختار میرسید. افراد میگن فلانی ببینیم، اینم ببینیم، اینم ببینیم تا به نظر برسیم. روش منطقی میگه باید ندیده برسید. لذا خاصیت روش منطقی جنسش کوتاه شدن راه تحصیله. من آقای علی بابایی سال 83-84 نوشته هامو دارم، سن نوشتم آقا مثلا باب تمایز علوم نوشتم که آقا تمایز علوم یا به موضوع یا به محموله یا به نسبته، چون قضیه مرکب از سه تاست. ولا رابع لهما، اما الاول فاما فلان فلان فلان، ثانی ایتور، رابع ثالث ایتور، رد و اثبات کردم، گفتم به نظر من این درسته. حالا اگه میخواستم به اون روش بحث کنم، فلانی اینو گفته اشکالش اینه، فلانی اینو گفته فلانی، یه دفعه میدیدی 30 تا قول میشد. من با 3 تا قول تکلیف خودم معلوم کردم دیگه. هر قول دیگه ای که از سال 84 تا حالا مراجعه کردم و دیدمه، یا تو ضمن یکی از ایناست، یا گاهی اوقات جمع بدینه دوتا از ایناست. همین که جمع خودش اسبعه حالنه براش، تمام میشه میره، راه کوتاه میشه. آقای حاجی شما هنوز شیرینی قطع رو نچشیدید در زندگیت. قطع یقین اینقدر شیرینه، شیرینیش از کل مسائل محسوس و مادی اطرافتون بیشتر. خدا شاهد روایت آی جوادی می فهمودن که حضرت امیر فهمودن ناس و اعدا و ما جهلو، عکس نقیزش موافقت در صدق داره، ان ناس و اصدقا و معلم، یعنی یقین به معنی خاصه، عکس نقیز موافقت در صدق. نمیشه آدم بداند و لذت نبره. ماها از قدیم الایام عادت کردیم با زندگیمون شوخی کنیم، بعد یکی از شؤونات زندگیمون زندگی علمی مونه، یکی از شؤونات زندگیمون زندگی معنوی مونه. فردا یکی از ابعاد زندگیتون میشه زندگی زناشوییتون، ازدواج میکنید. اگه آدم عادت به شوخی پیدا کرد، با همه شوخی میکنه، با همه ابعاد زندگی شوخی میکنه، زندگیش مبتذل میشه، بیمزه میشه، بد قیافه میشه. اینکه من شوخی جدی به شما میگم، میگم ما تو زنگ تفریح عالم خلقت نیستیم، ما از موقعی که زنده شدیم در حرکتیم، حرکتمون هم رو به قبره. از موقعی که هم که عاقل شدیم فهمیدیم این رو، حالا که فهمیدیم این کارش نکنیم. اگر جدی وارد ماجرا بشیم، فرض اینه که شما باید از بدیهی به ذات در علم منطق سیر علمیتون رو شروع میکردید. اگر از بدیهی به ذات شروع میکردید و روش میچیدید میمدید بالا، امروز باید کوله باری از یقینهای متراکم به سینه تور سینای شما وارد میشد و بعد لذت میبرد. محال بود کسی بادی، تند بادی بتونه تکونتون بده. آقای مطهری میگه آن موقع بود که به اصالت معارف اسلامی اعتقاد پیدا کرد. من اینه که به شما میگم اسلام، قرآن و حدیث برای همه علوم انسانی بعضن مزخرف و بعضن نافع حرف داره، از ته قلب میگم، روی حرف سرمه میدم، هیچ کی هم نمیترسم، هر کی هم بیارید مناظره میکنم نشونش بدیم. اما اینها باید روی بناء واقعش سوار بشه، با تفننم نمیشه. بله، آقای جوادی میفرمودن که حالا که ما عمر خود را هزینه میکنیم، چون ان الانسان لفی خسر، جمله اسمی فاده اسم رو ثبوت داره، در خسر داره میره به مرگ، به مرگ و قفر، همینطور سلولا داره فرسوده میشه. حالا که داره فرسوده میشه، تو راه درست فرسودهشون کن، یه چیزی گیرمون بیاد. دکتر به مرحوم علامه طباطبایی گفته بودن که اگر فکر نکنی زنده میمانی، نقل از دخترشونه، اگر فکر نکنی زنده میمونی. بعد اون دکتر این سبیه ایشون نقش سبیه برام علامه طباطبایی، زن شهید قدوسی بود، نجمت و سادات طباطبایی زن شهید قدوسی بود، ظاهرا از اون من تو ذهنم. اون میگفت که دکتر گفته بود که ما هر که دیدیم نهایتا 5%، 10%، 5-6%، 7%، 10% سلول خاکستری مغزشون نابود، فرسوده شده بود. میدونید تنها سلول هایی که در بدن ترمیم نمیشن، این که قانون هست میگن بدن همه سلولاش هر 13 سال یه بار، جز سلولای خاکستری مغز یه جز داره، به جز سلولای خاکستری هیچ وقت ترمیم نمیشن، عوض هم نمیشن، کار میکنن میمیرن یه بار مصرفن، تبدیل پذیر هم نیستن. لذا میبینید کسانی که مثلا ضربه ای میخوره به سرشون حافظه رو از دست میدن یا مشکلات آسیب مغزی میگیرن نه آسیب اعصاب، خود سلولای مغز خراب میشه دیگه تا آخر درست نمیشه. تنها جای بدن که پزشکا فقط تا حد پایین‌تر از جمجمه رفتنه، نتونستن بشکافن برن داخل، مغز سلولای خاکستری وسطن، نمیدونن چه کارش باید بکنن، نمیشناسنشون اصلا. بعد این سلولا اگه نابود شد دیگه آدم عمر حیات عقلانیش تمام میشه. دکتر گفته بود که این مرد، من هر چه بررسی کردم این تمام سلولای خاکستریش نابود شده. حالا من نمیگم تمام، مبالغه است، اما خیلیش نابود شده. این رشه ای هم که گرفته مال اینه. پسر ایشون میگفت که دکتر به ما گفت که این مرد به اندازه 700 سال مفید فکر کرده. بعد میگفت خدمت آقای طباطبایی گفتن که آقا اگه فکر نکنی زنده میمونی. گفت که خب ما زنده موندیم که فکر بکنیم عبادت کنیم، حالا که قراره که زنده بمونیم کارا رو نکنیم، لغوه دیگه، نمیخوایم زنده بمونیم، برای چی بمونیم؟ پس فکر میکنیم تا بریم. اینم یه مدلیه برای فکر کردن. بله، آدم ها اسطوره سازی که میکنن، بعضی ها مسیح اسطوره شونه، بعضی ها محمد رضا گلزار اسطوره شونه، بعضی ها عبدالرضا هلالی اسطوره شونه، بعضی ها جواد مقدم اسطوره شونه، بعضی ها علما، بالاخره بعضی ها نه تو حوزه دارم میگم، جامعه رو دارم میگم، این آدم های مختلف اسطوره های مختلف دارن. حالا اینم یه اسطوره، یه الگوی، یه کسی هم یه الگو رو خوشش بیاد دوست داشته باشه، اینم بالاخره خالی از لطف نیست. انشاءالله هممون از این الگوها خوشمون بیاد، به حول قوه الهی، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. تو اونا هم خوبه، ما عبدالرضا هم خوبه.
جا الان این طب تقریبا
آدم ها یه جوری دوش. حالا من این مقدمات رو گفتم اجتهاد به استنباط معلوم بشه، با این زاویه دید من سعی میکنم شما رو در لغه رو این راه ببرم، ببینیم چه شکلی.